بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: من أي أنا؟ رواية دشاب عرض کردیم: بما يبقى زهد ما يفنى. اگر کسی یقین به عالم باقی داشته باشه، نسبت به عالم فانی بی‌رغبت بشه، عالم فانی را همش را برای عالم باقی مصرف میکنه. آدم در از نظر اسلام مرفه بودن امر خوبیه، امر بدی نیست. در دعاهای ماه مبارک رمضان داریم که اسألک اللهم الرفاهیت فی معیشتی، خدایا من از تو درخواست میکنم به من رفاه در معیشت را بدید. رفاه اصلش از ابلون مرفه گرفته شده، ابلون مرفه، شطر مرفه. ابل مرفه به کسی میگن که، به شطری میگن که محلش، منزلش نزدیک آبه، هر وقت که دلش میخواد میره آب میخوره، به این میگن ابلون مرفه، برخوردار. در مقابل اون شطری که بیابونگرد است و توی بیابون هاست، ممکنه چند روز هم طول بکشه دستش به آب نرسه، تشنگی رو باید تحمل کنه. ابل مرفه به اون کسی میگن که برخورداره، هر وقت دلش میخواد میره آب میخوره. اسألک اللهم الرفاهیت فی معیشتی، خدای من از تو درخواست میکنم رفاه را در معیشت، برخوردار باشه. هر وقت میخوام مسافرت برم دستم برسه، چیزی میخوام بخورم داشته باشه، لباسی میخوام بخرم داشته باشه، مرکبی داشته باشه. این میشه مرفه. مرفه بودن مذموم نیست در شریعت مقدس. اونچه که مذموم است این است که آدم رفاهش را بر طاعت قرار نده. معیشتن اقوا بها على طاعته. اسألک اللهم الرفاهیت فی معیشتی معیشتن اقوا بها على طاعتک. اینو اگر آدم از دستش بره اون مذموم است. اونی که اینجوری باشه وقت طاعت را فروخته دنیا گرفته، آخرت را فروخته دنیا گرفته. این میشه خسرانکار، این میشه زیانکار. و الا آدم مال داشته باشه، مالش را در راه طاعت مصرف کنه. یعنی هر وقت میخواد غذا بخورد، غرضش این باشه که من غذا میخورم برای اینکه قوت پیدا کنم بر طاعت پیدا. اگر رفاهی داره، اگر منزل داره، هر چی که داره او را در راه طاعت مصرف کند، زندگی در راه اطاعت الهی. این میشه رفاهی که مطلوب شریعت مقدس. آدم نداشته باشه در راه خدای متعال نتونه مصرف کند چون ندارد، خب این یه امر مطلوبی نیست. داشته باشه در راه شریعت مقدس هم مصرف، این خیلی خوبه و مطلوب شریعت مقدس هست، به اعتبار اینکه در دعاها هست. وقتی یه چیزی مورد سوال باشد معلوم میشه که بودنش مطلوب هست که مورد سواله. خب بحث ما در درباره ذاتی فل علوم بود. این بحث ذاتی در علوم رو که چند جلسه است الان داریم دربارش صحبت میکنیم، انشاءالله که جوانبش مشخص شده باشه و با این حرفایی که زدیم و چند جلسه دربارش صحبت کردیم، انشاءالله که ابهامی دربارش نمونده باشه. خب شیخ در شفا این بحث رو مختص به علوم حقیقی و برهانی کرده. و تو منطق هر وقت میگن علوم، منظورشون علوم برهانیه، یعنی علومی که منطق در اونها کاربرد داره. مثلا در بحث اقسام قضیه که میگن قضیه بر چهار قسمه، شخصیه و مهمله و طبیعیه و محصوره، این چهار تا به اعتبار موضوعش شخصیه و طبیعیه و مهمله و محصوره. بعد اونجا میگن معتبر فی العلوم محصور است، غیر از اونها معتبر فی العلوم نیست. خب اونجا که میگن معتبر فی العلوم فقط همین محصور است، بقیهشون دیگه معتبر نیست، منظورش این است که معتبر در علوم برهانی. علوم برهانی از روابط کلیه صحبت میکنن، قضیه شخصیه در علوم برهانی کاری ندارد، رابطه ای را تبیین نمی کند. درباره خدای متعال واجب الوجود هم که در فلسفه صحبت میکنن، درباره واجب الوجود صحبت میکنن، باز یک امر کلی است. واجب الوجود به ذات، هر واجب الوجود به ذاتی واحد است، هر واجب الوجود به ذاتی عالم است، هر واجب الوجود به ذاتی حی است، هر واجب، یعنی اونچه که فلسفه بحث میکنه حتی اونجایی که جزئی است مثل واجب تعالی، اونجا هم درباره اون روابط کلیش صحبت میکنه. قضیه شخصی معتبر نیست. قضیه طبیعی چون از اعیان خارجی صحبت نمیکند بلکه از امور ذهنی صحبت میکند، در علوم برهانی معتبر نیست، چون علوم برهانی درباره حقایق صحبت میکند. قضیه مهمله هم معتبر نیست، چون مهمله در حکم جزئی است. فل معتبر و فل علوم محصوره، محصورات اربع. ببینید اونجا هم باز منظورشون علوم، علوم برهانی است. و الا در بسیاری از علوم قضیه شخصی معتبر است دیگه، در جغرافیا همش قضیه شخصی است، در تاریخ خب غالبش قضیه شخصی است، در بعضی از علوم اصلا علمش بر مبنای قضایای شخصی است، مثل رجال، بحثای رجالی خاص. اما در علوم وقتی که میگن، منظورشون علوم برهانی است. در اینجا هم وقتی که میگن علوم، منظورشون علوم حقیقی برهانی است، یعنی علومی که درباره حقایق خارجی صحبت میکند به لسان برهانی. اما با این توضیحاتی که تا حالا عرض کردیم، مشخص میشه که این حرفا رو درباره غیر از علوم برهانی هم میشه چیکار کرد؟ میشه تطبیق کرد. ما مثال به علم اصول زدیم. خب علم اصول از علوم حقیقی برهانی نیست، در از علومی که درباره حقایق خارجی صحبت بکنن به لسان برهانی. هیچ یک از این دو تا خصوصیت شرطش نیست. موضوعش که درباره ادله است، که یک حیثیت معتبر است، اعتباری است، اعتبار عند الشارع و عند المتشرع و عند العقلا. لسان دلیلیش هم که اینجور نیست که حتما برهانی باشه، خیلی از جاها شاید بیش از 80-90 درصدش از ظهورات و از نمیدونم فلان و سیره عقلا و سیره متشرع و فلان همسان این حرفا استفاده کرده است. اون ملاکش اطمینان پیدا کردن به حجیت و به اقاب نشدن و به همسان این توست. پس اصل این حرفایی که زدیم درباره علوم غیر برهانی نیست. اصلش این است که درباره علوم غیر برهانی نیست، اما قابل تطبیق بر علوم برهانی هست. مثل مباحث کلیات خمس و تعریفات که اصلش این است که درباره مفاهیم حقیقی است، اونایی که ماهیت دارند. اما تمام شرایطی که گفتیم طابقا نعل به نعل درباره مفاهیم اعتباری قابل جریان است. شما هر مفهوم اعتباری رو که بخوای تعریف کنید، میتونی براش جنس پیدا بکنی، یه فصل براش پیدا کنی که اصلا ماهیت حقیقی نیست دیگه. به اون مفهوم عامش نمیگیم جنس، میگیم به منزلت جنس، یا توی اصطلاحات امروزی میگیم خانواده مفهومی. حکومت از خانواده مفهومی تنفیذ حکم است، مثلا از خانواده مفهومی ولایت است، مثل ولایت پدر بر خانواده. پس حکومت ولایتی است کذا، یک فصلی براش میاریم میشه تعریف حکومت، جنس میاد، فصل میاد. اون جنسشو در لسان قدما بهش میگیم به منزلت الجنس، در زبان امروزی ها بهش میگیم خانواده مفهومی. یعنی این از کدوم خانواده مفهومی است؟ از خانواده مفهومی ولایت است، از خانواده مفهومی کذا است همسان. پس این نکاتی که گفتیم اصلش این است که مربوط به علوم برهانی است، لکن قابل جریان در علوم غیر برهانی است. تعریفات هم بر مفاهیم حقیقی تبیین شده است، اما قابل سرایت بر مفاهیم اعتباری هم هست. خب ما اون چیزی که درباره عرضی ذاتی به اصطلاح سوم گفتیم، چون مثالش رو خودش اینجاها توی کتاب زده، مثالش رو از رو کتاب تطبیق میکنیم که قشنگ مورد موضوع و مضمونش رو راحت مشخص بکنیم. عرضی ذاتی رو سه اصطلاح کردیم، اصطلاح سومش مایه و خز الموضوع فی حد، او مایه و خز و معروض الموضوع فی حد، او مایه و خز و جنس الموضوع فی حد، او مایه و رز و معروض جنس موضوع فی حد، به شرطی که اون موضوع، اون معروض، اون جنس، اون معروض جنس از محدوده موضوع علم خارج نشه، نره بیرون، هرچه که هست در همون محدوده موضوع علم باشه. این شرطشه، شرط عرضی ذاتی به اصطلاح سوم است. حالا این چهار تا حالتش را مرحوم خواجه مثال زده، همین چهار تا حالتش از رو مثالهایی که توی کتاب گفته اینا انشاءالله بیانش میکنیم که هم تعریف، هم عبارت رو بخونیم و هم تعریف این سه تا حالتی که برای عرضی ذاتی گفته شده است را، تعریفش را با مثال بیان بکنیم. این عرضی ذاتی به اصطلاح سوم رو با مثال میگیم، بعد اگه مشخص شده انشاءالله باز در خدمتتون هست. فقط یه نکته بود از جنبندی های گذشته و اون نکته درباره مسئله یک علم است. مسئله یک علم متشکل از موضوع مسئله و محمول مسئله. موضوع مسئله و محمول مسئله، وجود مثلا اصیل است، از اینجوری شما یه مسئله است، یه مسئله فلسفیه، وجود اصیل است، یه مسئله فلسفی. خب میشه یه مسئله، یا یه مسئله علم حیوان شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی و سایر علوم دیگه، یه گزاره است، یه موضوع داره، یه محمول داره. درباره موضوع مسئله رابطهش را با موضوع علم مطرح کردیم، رابطه موضوع مسئله با موضوع علم باید به یکی از حالتهای ذکر شده مذکور سابقا باشد. چون قبلا گفتیم، براشونم مثال زدیم دیگه، همونی است که قبلا گفتیم، موضوع مسئله یا خود موضوع علم است، یا نوعی از انواع موضوع علم است، یا عرضی ذاتی موضوع علم است، یا عرضی ذاتی نوعی از انواع موضوع علم است، یکی از این حالت ها که قبلا عرض کردیم و براشون هم مثال زدیم. اما درباره محمول مسئله، رابطه محمول مسئله با موضوع علم عرضی ذاتی به معنای دوم است. محمول مسئله باید با موضوع علم عرضی ذاتی باشد، محمول هر مسئله باید عرضی ذاتی موضوع علم باشد. یعنی چه عرضی ذاتی موضوع علم باشد؟ یعنی مایه و خز و فی حده موضوع علم. مایه و خز و فی حده موضوع علم یعنی مایه الحز و فی حدهی فی بحثهی فی مطرح کردنش موضوع علم مورد لحاظ باشد. مایه رز لموضوع علم، لما هو موضوع علم، لما هو موضوع علم یعنی به خاطر بحث از این موضوع علم، که این لام رو گفتیم لام غایت است، به خاطر بحث از این موضوع علم. و همین جهت اگر یک کسی عوارض ذاتی ها رو تعریف کرد به این که ما یعرض لموضوع العلم بدون واسطه در عروض، اینجوری معنا بکنه، و منظورش از واسطه در عروض این باشه که یعنی اگر شما این محمول را حملش میکنی بر موضوع علم به خاطر یه امر دیگری نباشد، به خاطر یک امر دیگری نباشد، این منظورش باشه، این حرفش صحیح هست و قابل قبول است. لذا اگر یه وقت دیدید در مثلا مثل فرمایشات مرحوم آخوند یا دیگران گفتند اصح این است که بگیم عرضی ذاتی در اینجاها به معنای آن است که واسطه در عروض ندارد، این جمله اگر تفسیر به این معنا بشه حرف درست و قابل قبولی است. اما اگر منظور این است که واسطه در عروض ندارد، یعنی این محمولی که برش بار میشه لماهیته بار میشه، یعنی بدیهی است، یعنی اولی است، خب این مطلب مطلب درستی نیست، مستلزم آن است که همه مسائل علوم بشن بدیهی. رابطه محمول مسئله با موضوع علم عرضی ذاتی به معنای سوم است. عرضی ذاتی به معنای سوم است، یعنی موضوع یا باید موضوع مسئله توش مأخوذ باشد یا جنس موضوع مسئله درش مأخوذ باشد. بله با موضوع مسئله، بله من با موضوع مسئله، با موضوع مسئله عرضی ذاتی به معنای سوم است. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مشکینی رو، حالا این شد من یادم اومد، یه دفعه جمعه بود فردا شنبهش ماه محرم شروع میشد، ایشون سخنرانی میکردن، گفتن که فردا اول ماه مبارک رمضان است، اینجوری داشت میگفت و اینجوری بعد گفت که صحبت کرد و اینها مطالبی درباره محرم گفت، ولی گفت که اشتباهی گفت که ماه مبارک رمضان است. اون آقای کنارش بود اومد یواش توی گوشش گفت که آقا فردا اول ماه محرمه. بعد ایشون گفت که چیز حالا عذر میخوام یا هر چی که هست، فردا اول ماه محرم است، آقایان فردا بلند نشن روزه بگیرن یک وقت و فلان چی میگفتم، آره یه وقت بلند نشن روزه بگیرن چیز بکنن. حالا این موضوع مسئله است دیگه، رابطه محمول مسئله با موضوع مسئله، با موضوع مسئله عرضی ذاتی به معنی سوم است. خب حالا بیایم روی عبارت تا انشاءالله عبارت رو بتونیم حلش بکنیم و ابهامی انشاءالله توی عبارت نباشه. پس شرط محمول مسئله این است که رابطهش با موضوع علم عرضی ذاتی باشه. شرط محمول مسئله آن است که رابطهش با موضوع مسئله عرضی ذاتی باشه. اما عرضی ذاتی در اولی یه معنا داره، عرضی ذاتی در دومی یه معنای دیگه ای داره. عرضی ذاتی که بگیم باید عرضی ذاتی موضوع علم باشه، نه اینکه موضوع علم یا جنس موضوع علم یا معروض موضوع علم، این نه، خود موضوع علم توش مأخوذ باشه. عرضی ذاتی که میگیم باید محمول مسئله نسبت به موضوع مسئله عرضی ذاتی باشه، یعنی یا خود موضوع مسئله یا جنس موضوع مسئله یا معروض موضوع مسئله یا معروض جنس موضوع مسئله. اقسامشه، بله، اصلا این شیخ اینو در علوم برهانی مطرح کرده، گفته در علوم برهانی موضوع مسئله یکی از حالتاش این است که گفته ارتباط موضوعات مسئله با موضوعات علم چند حالته، یکیش هم این است که از اقسامش باشه، گفته یا از اقسامش باشه یا از انواعش باشه. فقط شیخ اونجا همه رو قشنگ برگردونده به عرضی ذاتی، یعنی گفته چه انواع باشد چه اقسام باشد، علا نحو تردید عرضی ذاتی موضوع هست. یعنی مثلا فرض کنید بگید علم طب که موضوعش بدن است، این بدن اما هازا اما هازا اما که اعضای بدن رو بخواید بگید، همه اعضا علا نحو تردید فقط بر بدن قابل صدق است، بر غیر از بدن قابل صدق نیست. لذا ایشون گفته که ببینید اگر اقسام هم که باشه، اقسام علا نحو تردید نسبت به موضوع عرضی ذاتی است، یعنی یحمل علا موضوع لما هو هو و لا یحمل علا غیر این موضوع، بر غیر موضوع هم حمل نمیشد علا نحو تردید، یعنی یا این یا این یا این. خب الذاتی فی العلوم، قال و فی العلوم یسمى کل ما یقع فی حده الموضوع او معروضه او جنسه او معروضه او معروض جنسه، این چهارتا رو گفته. بعد مرحوم علامه توی شرح گفته که اینها همه در صورتی است که ما عرضی ذاتی را نسبت به موضوع مسئله بخوایم تعریف کنیم، نه نسبت به موضوع علم. نسبت به موضوع علم دیگه این چهارتا رو نمیاریم، میگیم مایه و خذافیه موضوع علم، یکی بیشتر نیست. پس این چهارتایی که مرحوم خواجه فرموده همه در مقایسه محمول است با چی؟ با موضوع مسئله، نه موضوع علم. در موضوع علم دیگه اینجوری تعریف نمی کنیم، میگیم مایه و خذافیه حده موضوع علم یا جنس موضوع علم یا معروض موضوع علم، اینجوری نمیگیم دیگه، اینجوری از محدوده علم خارج میشه، میگیم مایه و خذافیه حده موضوع علم. خب و فی العلوم یسمى کل ما یقع فی حده الموضوع کالزوج للعدد، یعنی شما میگید العدد اما زوج او فرد. خب موضوع قضیه شما العدد است، محمول شما اما زوج او فرد. این زوجون عدد در مفهومش، در تعریفش، در تصورش اخذ شده. زوجیت انقسام به متساویین است فی العدد، که در همون بالای صفحه، در بالای صفحه گفته کما تقول از زوجیت و انقسام به متساویین فی العدد. خب مثال اول العدد و زوجون، بعض العدد زوجون، العدد و اما زوج و اما فرد. هر کدوم از این سه قضیه رو بگید، رابطه این زوج با عدد عرضی ذاتی هست. اینجاها در تعریف زوج عدد اخذ شده، عدد هم موضوع علم حسابه. پس ارتباط موضوع مسئله با موضوع علم هم عینیت یکی هستند. او جنسهو، یعنی ما یقع فی حدهی جنس الموضوع که زوج لل اثنین. خب میگید کل اثنین زوجون، در زوج عدد اخذ شده، میگیم ان از زوجیت و انقسامون به متساویین فی العدد، پس عدد در زوج اخذ شده. خب این زوج را شما حملش کردید بر اثنین، اثنین موضوع است، زوجون محمول. این اثنین نوعی از انواع عدد است، نوعی از انواع عدد است. خب ارتباط موضوع این مسئله که اثنین باشه با موضوع علم که عدد باشه، رابطه جنس با نوع است. یعنی اثنین که موضوع مسئله است، نوعی از انواع موضوع علم است. اون وقت جنسش که عدد باشد که مأخوذ در زوج که محمول است، این جنس خود موضوع علم است. اینجا وقتی میگیم جنسش مأخوذ باشد، این جنس هم موضوع علم است. خب اینم دو. پس در مثال دومی هم جنس موضوع مسئله که در محمول مأخوذ است، این جنس همون موضوع علم است. او معروضه، یعنی ما یقع فی حده معروض الموضوع کم ناقص للاول، میگیم کل اولن فهو ناقص. اول موضوع قضیه است، ناقص محمول قضیه است. کل میگیم الاول ناقص. خب این اول منظور عدد اول است، عدد اول یعنی عددی که به غیر از بر خودش و بر یک قابل انقسام نباشد. اون وقت میگن تو بحثای، میگن در بحثای حساب، میگن هر عددی یه عادی دارد، یه مقسوم علیه دارد، یه عادی داره، یه شمارشگری دارد. 6 دو تا شمارشگر دارد غیر از 1، 2 و 3 شمارشگر 6 است. یعنی شما 2 و 2 و 2 میشه 6 تا، 3 و 3 میشه 6 تا، 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 میشه 6 تا، 6 تا 1 میشه 6 تا، 2 تا 3 میشه 6 تا، 3 تا 2 میشه 6 تا. یعنی اونهایی که با تکررش عدد درست میشن. عاد یعنی ما یحدث به تکرره عدد، هر چیزی که با تکررش عدد درست بشه بهش میگن عاد اون عدد. 2 اگر متکرر بشه 6 درست میشه، 2 اگر متکرر بشه 8 درست میشه، 2 اگر متکرر بشه 10 درست میشه. لذا 2 عاد 6 است، عاد 8 است، عاد 10 است، عاد 12 است، شمارشگر هر کدوم از اینها هست، شمارشگر این عدد است، یعنی با تکررش اون عدد درست میشود. 3 عاد 6 شمارشگر 6، اگر متکررش بکنیم 6 درست میشه. عاد 9 متکررش بکنیم 9 درست میشه. عاد 12 است متکررش کنیم 12 درست میشه، به همین کیفیت. عاد تمام این هاست. حالا بعضی از عددها هستند که فقط عادشون 1 است، غیر از 1 عادی ندارند، چیزی ندارند که با تکررشون عدد درست بشه. بر خودش قابل قسمت هست ولی خودش عادش نیست، چون خودش اگه بخواد متکرر بشه از خودش بیشتر میشه دیگه. مثلا 3 عادش دیگه 3 نمیتونه باشه، نمیتونه باشه، چون 3 رو اگر متکرر کردی میشه 6، میشه 9، میشه 12، بالاتر از 3 میشه. تنها عددی را که میتونید متکررش بکنید 3 درست بشه چیه؟ 1 است. به این عددی که عادش فقط 1 باشد میگن عدد اول. خب پس بعضی از عددها یه حالتی دارند به نام اول بودن. این اول بودن میشه حالتش، میشه عرضیش. معروض این حالت عدد است. عدد میشه معروض چی؟ این حالت، معروض این حالت. خب میگیم اول که عارض است بر عدد، عدد میشه معروضش، حالتی است در بعضی از عددها. بعضی از عددها حالتشون است که فقط عددشون 1 است، بهشون میگیم عدد اول. خب این موضوع مسئله ما اوله. این موضوع عارض است بر یک معروض، معروض این موضوع عدده. این عدد در ناقص اخذ شده، در ناقص اخذ شده. ناقص رو معنا کردن به این که اگر اجزایش را، اگر اجزایش را با هم دیگه جمع بکنیم، اجزایش را اگر با هم دیگه جمع بکنیم از خودش بیشتر بشه. مثلا یه عدد داریم، عدد فرض کنید 7، میگه این عدد 7 را عدد حالا 12، ایشون مثال به 12 زده، میگه 12، این 12 نصفش میشه 6، ثلثش میشه چند؟ 4، بعد ربعش میشه 3، آره 1/6 هم میشه 2، درست؟ میگه اینا رو با هم دیگه اگر جمع بکنی چند میشه؟ از 12 بیشتر میشه. 2 و 3 میشه 5، با 4 میشه 9، با 6 میشه 12، با 6 میشه 15. خب میگه این اگر این مقسوم هاشو اگر جمع کنید از خود عدد بیشتر بشه. به این عدد میگیم عدد ناقص. عددی که ناقص باشد از جمع اجزایش، از جمع اجزایش اگر کمتر باشد بهش میگیم ناقص. این عدد ناقص است. از جمع تعبیر کرده به اجزایش، لکن خب این اجزایش میشه لکن البته تو بحث فلسفه 2 و 5 را از 2 و 3 را از اجزای 5 میگیرن، 1 و 4 را از اجزای 5 میگیرن، 4 و 1 را از اجزای 5 میگیرن، یعنی همه اینها رو از اجزایش میگیرن. اینم تعبیر به اجزا کرده، درست؟ آره. اون وقت ایشون میگه که ناقص برای اول. خب حالا مشکل این است که عدد اول این است که عددش فقط 1 است. خب این 1 عدد اول با این تعریفی که خود مرحوم علامه مطرح کرده است ناقص نمیشه، چون ناقص اونی است که اجزایش اگه جمع بکنید از خودش بیشتر بشه. خب این اجزایش اگر عددش باشه که خب فقط 1 است، 1 عددش است، عددش رو با هم دیگه جمع بکنید خب میشه همون عدد خودش. اگر که اجزا به معنای همین باشه که عرض کردم، یعنی 1 2 3 اینا همه به عنوان اجزایش بگیریم تا عدد مثلا 5، عدد 5 عدد اوله دیگه، بگیم 1 2 3 4 اینا، 1 را اگر با 4 جمع بکنید میشه 5، پس 1 از اجزایش اینا از اجزایش هست. نمیدونم 2 رو با 3 که جمع بکنید میشه 5، پس 2 و 3 از اجزایش هستند. اینا را اگر همه رو با هم دیگه جمع بکنید اینا بیشتر از 5 میشن، 5 میشه ناقص. خب اینجوری بخوایم حساب بکنیم نمیدونم اصلا عدد غیر ناقص پیدا میکنیم یا پیدا نمیکنیم. البته میشه پیدا کرد، 2 اینجوری است دیگه، 2 ناقص نیست دیگه، 2 اگه اجزایشو با هم دیگه جمع بکنید از خودش بیشتر نمیشه دیگه، 2 1 به علاوه 1 میشه 2 دیگه نیست. بله عدد اول دیگه، درسته. یعنی غرض اینه که اینجوری اگه بگیم آیا همه عددها رو در بر میگیره، میگیم نه، ممکنه یه عددی باشه، عددی هست که اجزایش رو با هم دیگه جمع کنید از خودش بیشتر نشه، مثل 2. حالا طبق تعریفی که ایشون مطرح کرده، غرض ما مثاله دیگه، فقط به همین اندازه می‌خواستیم بگیم که مفهوم ناقص و مفهوم اول معلوم بشه منظورشون چیه. حالا مرحوم خواجه می‌فرماید یه قضیه داریم، مثلا میگید الاول ناقصون، یا بعض الاول ناقصون، یا الاول ما ناقصون او تامون. اول مثل 2، عدد 2 این ناقص دیگه نیست، این تام است. غیر از 2 ممکنه این بقیه رو که حساب بکنیم بشه ناقص. خب ناقص چیه؟ میگیم ناقصو عددون کذا. این عدد توش اخذ شد، این عدده که معروض اول است در ناقص چی شد؟ مأخوذ شد. این مثال سوم. پس در مثال سوم مرحوم خواجه فرمودن معروض این موضوع مسئله که عدد باشد در محمول چی شد؟ اخذ شد. ناقص این عددون کذایی، پس این معروض در ناقص اخذ شد. به این ناقص نسبت به اول میگیم عرضی ذاتی. عرضی ذاتی نسبت به موضوع مسئله، یعنی یا خود موضوع درش اخذ باشه، یا جنسش اخذ بشه، یا معروضش اخذ بشه. اینجا ها معروضش اخذ شده، این هم بهش میگیم عرضی ذاتی نسبت به موضوع مسئله. پس اول معروضش عدد است، این عدد در این اول در ناقص بودن اخذ شده است. کل مثلا کن ناقص للاول مثل این که ناقص را حملش بکنی بر اول، بگی بعض الاول ناقصون یا ان اولا اما ناقص او تام، در هر صورت اول را موضوع قرار بدی، ناقص را محمول قرار بدی. خب موضوع این مسئله اول است، اول بودن از عوارض ذاتیه عدد است، چون میگیم اول به عددی میگیم که عادی جز یک نداشته باشد. پس اول بودن خودش عرضی ذاتی عدد است اول. پس رابطه موضوع با موضوع مسئله با موضوع علم این است که موضوع مسئله عرضی ذاتی موضوع علم است، اول بودن. خب محمولش رابطش با موضوع علم چیه؟ خب عرضی ذاتیشه، یعنی موضوع علم توش مأخوذ است. رابطش با موضوع مسئله چی است؟ رابطش با موضوع مسئله عرضی ذاتیه به این معنای سوم است، یعنی اون عرضی ذاتیی که یا خود موضوع یا جنس موضوع یا معروض موضوع در او اخذ شده باشد، خب الان معروض موضوع در او اخذ شده است. او معروض جنسهی یا معروض جنس، کن ناقص لزوج زوج، زوج زوج میشه موضوع، ناقص میشه محمول. زوج زوج، زوج زوج رو تعریف کرده به این که عادش یه عدد زوجی باشه به مرات زوج، مثلا چهار عادش چیه؟ دو، به علاوه دو، دو بار هم تکرار شده، پس دو بار هم تکرار شده، به این عدد چهار میگن زوج زوج. عددی که عادش زوج باشه به تعداد زوج هم تکرار شده باشه بهش میگن زوج زوج. خب حالا میگه که بعضی از زوج و زوجها یا هر زوج و زوجی ناقص است. خب ناقص است یعنی اجزایش اگر با هم دیگه جمع بکنید از خودش بیشتر میشه، مثلا 12 6 تا 2 است دیگه، 12 6 تا 2، عادش 2 زوجه، تعداد شمارشش هم 6 تاست که اونم زوجه، پس هم عادش زوجه است هم تعداد تکرارهاش زوج هستن. این 12 از اجزاش اگر با هم دیگه جمع بکنیم از 12 بیشتر میشه. خب اینم یه مثال. خب زوج و زوج، دقت بکنید تو این مثال، زوج و زوج موضوع قضیه ماست، زوج و زوج این یه نوع است، جنس این زوج و زوج زوج است. زوج، زوج اولی میشه جنسش، زوج دومی میشه فصلش، زوج و زوج رو هم دیگه میشه یه نوع، مثل جسم نامی. این مثل جسم نامیه، چطور جسم نامی رو هم دیگه همش یه نوعه، جسمانش میشه جنس، نامی بودنش میشه چی؟ میشه فصل. اینجا ها زوج رو گرفته جنس، زوج دومو گرفته فصل، زوج و زوج همش رو هم دیگه شده یه نوع، نوع برای زوج. خب پس زوج و زوج یه نوع است، جنس این زوج و زوج میشه میشه زوج. این زوجه خودش معروضش عدده، از عوارض ذاتی عدد است. پس جنس موضوع مسئله از عوارض ذاتی موضوع علم است. خود موضوع مسئله زوج و زوج است، جنسش زوجه، زوج از عوارض ذاتی عدد است که موضوع علم است. اینجوری مطرح شده. پس خب حالا که اینجوری شد، ناقص که محمول مسئله است، این زوج عدد درش مأخوذ است، ناقص که محمول مسئله است عدد درش مأخوذ است. حالا این عدده نسبتش با این موضوع مسئله ما چه نسبتی دارد؟ میگیم نسبتش با موضوع مسئله ما
معروض جنس موضوع مسئله ماست. مشخصه؟ معروض این عدد معروض جنس موضوع مسئله ماست. موضوع مسئله ما زوج و زوج است. جنسش چیه؟ زوج. معروض جنس چیه؟ عدد. این عدد در محمول مأخوذ است. این عدد چه کار است؟ موضوع علم است.
خب کن ناقص لزوج زوج،
اینا همشون ذاتیان و فی العلومه یسما کل ما یقع فی حده الموضوع او معروض الموضوع او جنس الموضوع او معروض الموضوع او معروض جنسه ذاتیان. این ذاتیان میشه مفعول دوم یسما. یسما ذاتیان. بعد مرحوم خواجه یه شرط دیگه بهش اضافه میکنه، میگه اذا کان الباحث عنها علما واحدا، بحث کننده از این مسائل هم یه علم باشه ها، نه از موضوع علم بره بیرون مربوط به چی؟ دو علم بشه، نه همش هم از موضوع علم خارج نشه. خب اینو که گفته میخواد بگه که این چیزایی که ما گفتیم معروض جنس یا فلانی حرفا، به این لازم نیست متسلب بشیم در همین ها. ممکنه یه چیز یه محمول نسبت به موضوع مسئله اینجوری باشد که جنس 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 موضوع مسئله در او مأخوذ باشد، اما جنس 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 همه اینها از موضوع علم خارج نشده. اینم میتونه، اینم موضوع مسئله است. تو علوم همین اتفاق میفته دیگه. علوم وقتی که گسترش پیدا میکنن میبینید یه مسئله ای را وقتی که نگاش میکنید، فرض کنید این موضوع را بخشش کردن به این علم را به چند بخش، هر بخش را به چند فصل، هر فصل را به چند قسمت، هر قسمت را به چند مسئله، بعد اون یه مسئله را وقتی بررسی میکنید میبینید که این مسئله رابطهش با موضوع علم این است که موضوع علم جنس 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 موضوع مسئله است. خب این میتونه باشه از موضوع مسئله خارج، از موضوع علم خارج نشده باشه، از محدوده موضوع علم اگه خارج شد اون موقع مربوط به دو موضوع میشه، باحث از اون مسائل میشه دو علم. وقتی شد دو علم دیگه این مربوط به این محمول رو دیگه بهش نمیم عرضی ذاتی. این نباید از محدوده علم خارج از محدوده موضوع علم خارج بشه. اگر خارج شد این مسئله دیگه از مسائل علم باید بره بیرون. نه برای تخصیص است، اصلا برای تخصیص اومده. نه دیگه این نکته رو ما اضافه کردیم، والا اونی که ایشون میخواد بگه داره شرط میاره دیگه، شرط مخصصه دیگه. آره دیگه. نه دیگه همون جایی که موضوع مسئله شما موضوع علم باشه دیگه. اگه موضوع مسئله موضوع علم باشه بعد جنس این موضوع در محمول مأخوذ باشد اون مسئله از علم خارج میشه دیگه. یه مسئله موضوعش چی باشه؟ موضوعش عدد باشه. درست شد؟ موضوعش. حالا محمولش چی باشه؟ محمولش کمون باشه. محمولش قابلون مطلق قابلون للانقسام باشه. میگیم خب مطلق قابلون للانقسام عدد توش مأخوذ نیست، کمیتی که جنس عدد است، چون کمیت بر دو نوع است، کم متصل کم منفصل. کم منفصل ها میگن عدد، کم متصل ها میگن مقدار. پس کم دو نوع است، یا مقدار است یا عدد. حالا اگر شما برای این عدد محمولی رو بار کردید که مربوط به مطلق کمیت است، گفتید کل عدد منقسم اصل انقسام، خب اصل انقسام مال مطلق کمیت است دیگه، کم متصل هم منقسم، مقدار هم قابل انقسام است. اگر شما گفتید کل عدد منقسم، اینو گفتید، خب اینجاها جنس این موضوع مسئله شما که کمیت باشه در منقسمان چیه؟ مأخوذ است. انقسام حالتون فی کمیه، این درش مأخوذ است. میگیم در این حال که درش مأخوذ است این محموله از عوارض ذاتیه این موضوع مسئله نیست.
میگید مگه نگفتید جنس مسئله، جنس موضوع مسئله درش مأخوذ باشه، بازم به این محموله نسبت به این موضوع میگیم عرضی ذاتی؟ میگیم بله، ولی به شرط این که از محدوده علم حساب خارج نشیم، وارد علم چیز نشید، علم مطلق ریاضیات، وارد مطلق علم ریاضیات نشید، این شرطشه. نه، موضوع مسئله. ولذا در کنار سه تا دیگه اوور دیگه، ولی موضوع علم اگه بود که دیگه سه تا دیگه در کنارش نمیاد. گفت موضوع مسئله یا یا جنس موضوع مسئله، یا معروض موضوع مسئله، یا معروض جنس موضوع مسئله. لذا مرحوم علامه توی شرح میگه که این تعریف عرضی ذاتی موضوع مسئله است، موضوع قضیه است. نسبت به موضوع علم اگر بگید یک کلام میگفتیم، میگیم مایه و خزوفی حده موضوع علم، تمام میشد دیگه، این میشد عرضی ذاتی موضوع علم. اما اگه گفتید مایه و خزوفی حده موضوع یا معروض موضوع یا جنس یا معروض جنس، این دیگه موضوعی که در اینجا ها دارید درباره صحبت میکنید موضوع مسئله باید باشه دیگه، موضوع علم نباید باشه. چون اگه موضوع علم باشه تا شما گفتید جنسش دیگه از محدوده موضوع علم خارج شدید. خب اقول، یه دقتی بکنید نسبت به کتابهای دانشمندان اسلامی و دانشمندان غربی. ببینید کتاب‌هایی که توی چیز نوشته شده، توی فضای تمدن اسلامی نوشته شده، یکی از اموری که به شدت نسبت بهش دقت دارن حیث دستبندی. الان البته متاسفانه ما نسبت به خیلی از چیزها علوم اسلامی را عقب نگه داشتیم و رشدشون ندادیم، من جمله دستبندی. یعنی ما از همه جنبه ها میراثدار خوبی برای گذشتگان نبودیم توی خیلی از جنبه ها، شاید الا شزم ندر، مثلا مثل علم اصول شاید خوب هی رشدش دادن، مثلا علما زیاد رشدش دادن. نسبت به همین علم اصول شما نگاه بکنید دستبندی الان که وجود دارد، مثلا دستبندی شهید صدر رو شما مقایسه کنید با دستبندی مثلا مرحوم شیخ طوسی، مثلا قابل قیاس نیست دستبندی ها. اینقدر با دقت، اینقدر با حساب و کتاب دستبندی کرده، موضوع مشخص کرده، غایت مشخص کرده، تنویع بحث کرده. مرحوم آخوندم همینجور، مرحوم اصفهانی هم همینجور، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی که میگن این المنطق مرحوم مظفر از مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی گرفته این دستبندی را. یه تلاشی بوده، یه دقتی بوده در این که دستبندی منطقی ارائه بشه، دستبندی بحث منطقی ارائه بشه. این در بین دانشمندان اسلامی کاملا مشهوده. شما کتاب ها رو نگاه بکنید، مثلا بدایه رو نگاه بکنید، نهایه رو نگاه بکنید، اسفار رو نگاه بکنید، کتاب های شیخ رو نگاه بکنید، هر کدوم از کتاب ها درش حیثیت دستبندی ملحوظ است. اما همین کتاب‌های غربی رو آدم نگاه بکنه می‌بینه این دقتی که تو دستبندی لحاظ شده توی خیلی از اونها لحاظ نشده. مثلا فلسفه کانت شما ببینید، کانت کتاب نوشته دیگه، بالاخره مال خیلی هم نیست دیگه، مال شاید حدود 200 سال پیش باشه دیگه. بعد اینو مقایسه کنید با مثلا اسفاری که مرحوم ملا صدر 300-400 سال پیش نوشته، ببینید اصلا قابل مقایسه نیستن دستبندی‌ها. چرا؟ چون اینها دقت کردن روی حیثیت دستبندی ها، روی ملاک های دستبندی، بعد خیلی قشنگ گفتن این اینجوری است، این مال علم کذا است، این مال علم فلان است، اومدن دستبندی کردن. البته عرض کردم الان ما در خیلی از چیزها از میراث گذشتگانمون عقب افتادیم و رشدش ندادیم، من جمله مسئله دستبندی کردن. فقهمون را خیلی دستبندی نکردیم، فلسفه را دیگه خیلی دستبندی نکردیم، سایر جنبه ها را دستبندی نکردیم. حالا این عبارتشو عرض کردیم، بقیهش انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.